بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بیان فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه اصلیتیم که به حسب ترتیبی که ما بیان میکنیم در چهار مرحله این بیان امام باید ذکر بشه. سه مرحلش رو بیان کردیم با تعلیقات و حواشی که خودمون بر فرمایش امام داشتیم ملاحظه فرمودیم. تا اینجا، یعنی تا اینجایی که سه مرحله از کلام امام گذشته، نتیجه این شد که ایشون فرمودن که ما در میان روایاتی داریم که ظهور در این داره که زمان به قیمت است حتی در مثلیات. و بعد در مرحله دوم فرمودن روایاتی داریم که در این معنا صریح که زمان به قیمت است حتی در مثلیات. و بعد در مرحله سوم هم روایات متفرقه ای که از این روایات متفرقه این استفاده رو کردن که الافساد و والاتلاف و موجب لزمان القیمه مطلقا چه در مثلیات و چه در قیمیات. لذا تا اینجا می‌فرمایند ما باشیم و این روایات مقتضای این روایات این است که بگیم در فقه در تمام موارد زمان به قیمته. اساسا دیگه ما پای مثل را مطرح نکنیم. اگر بخواهیم، ما را باید مرحله چهارم دارن میشن، اگر بخواهیم از مفاد این روایات که زمان را به قیمت قرار میدهد مطلقا خارج بشیم، نیاز به یک دلیل داریم، یک دلیل مخرجی اگر در کار باشه ما از مقتضای این روایات خارج میشیم. میفرماید دلیل مخرج اجماع، بالاتر از اجماع تعبیری است که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه داره که میفرماید این از قطعیات فقه، از قطعیات فقه یعنی دیگه جای مناقشه و تردید و اینها درش نیست، همه فقها قبول دارن. خب چی خارج میشه؟ اگر یک مالی مثلی باشد و بالفعل هم مثل برای او موجود باشه، اگر یک مالی مثلی باشد اولا و بالفعل هم مثل برای او موجود باشه، این از این مقتضای روایات اجماع داریم که در این مورد باید مثل داده بشه. اینجا که مسئله قیمت مطرح نیست. اما اگر یه مالی مثلیه اما وقتی طلب شد مثل الان برایش متعذره یا نادره، اینجا دیگه نباید بیم بگیم از اول زمان به مثل زمه به مثل اشتغال پیدا میکنه، اما حالا که متعذر شد مثلا انقلاب به قیمت پیدا کنه. نه، اگر یه مال مثلی مثل براش متعذر شد یا نادر شد، یا حتی یه فردی رو در سال گذشته خوندیم که اذا لم يوجد المثل الا به اکثر ثمن المثل. اگر یه مالی مثلیه اما ضامن اگر بخواد بره الان مثلش رو پیدا کنه مثلا موجوده اما لم یوجد به اکثر من ثمن، لم یوجد الا به اکثر من ثمن المثل. مثلش که قبلا تو بازار معامله می شده دونه 1000 تومن، الان اگر بخواد بره بخره باید دونه 10000 تومن بخره. البته این رو اینجا دیگه امام اشاره نکرده، اینجا می فرماید اون چه که عرض می شود ما دلیل براش داریم اونجاییست که یک مثلی مثل دارد بالفعل. این رو اجماع میگه که باید همین مثل رو تهیه کنه و به مالک بده. اما می فرماید اگر یه جایی مثل متعذر است یا هست اما نادر الوجوده، این تحت همون قاعده اولیه که از اون روایات استفاده کردیم که زمان به قیمت هست باقی میمونه. حالا ما موقع قرص کنیم باید این رو هم اضافه میکردن ایشون که حتی اونجایی هم که لم یوجد المثل الا به اکثر من ثمن المثل، اینم باید بگیم که داخل در این اجماع نیست، چون من محل اختلاف بود که آیا اگر لم یوجد الا به اکثر من ثمن المثل باید تهیه بشه یا نه. افرادی مثل مرحوم شیخ می‌فرمودن بله باید تهیه کنه اما بعد به مخالفت می‌کردن. می‌فرماید بالاخره قدر متیقن اونجاست که یک مال مثلی باشه و مثلش هم الان به فعل موجود باشه، این از اون قاعده اولیه خارج میشه. اما بقیه موارد رو ما باید بگیم تحت این قاعده اولیه که زمان به قیمت از مطلقا باقی میمونه. بله در این روایات رو چون روایات تمامش در این مشترک بود که المال و یز منو بلقیم خب حالا الان ما اینجور دیگه راجع به این مطلب چیز نفرمودن، ولی نکته ای که اینجا ما بخواییم عرض بکنیم این است که ما در سال گذشته وقتی که این بحث المثلی و یزمن و بالمثل و القیمی و یزمن و بالقیمه گفتیم یکی از ادله‌ای که برش اقامه شده اجماع و ما اجماع رو درش خدشه کردیم. اجماع مخصوصا کسانی که میگن اجماع اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشه قبول نیست، ولی که ما قبول نداریم بیرون. اما مشهور متأخرین که الان میگن اجماع اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشه مسلم این اجماع در اینجا محتمل المدرکی و ما نمیتونیم قبول بکنیم. این اولا. اما اجزه فرمایید نکته دوم این است که درست صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده این از قطعیات فقهه، اما این ادعای صاحب جواهره. اینی که ما باید بگیم در مثلی یزمن و بالمثل اگر بالفعل مثلش موجوده، این که بگیم حتما از قطعیات در فقهه، این خودش محل تأمله. صاحب جواهر ادعا میکنه قطعیه، کما این که یکی از چیزهایی که در باب اجتهاد باید فقیه دقت بکنه این است که فریب ادعای ضرورت و قطعی بودن نخوره. ما مواردی داریم خود صاحب جواهر فرموده این از ضروریات فقه شهید ثانی یا برخی دیگه قبل از صاحب جواهر مخالفت کرده، یعنی نمیتونیم بگیم به صرف اینکه یک فقیه بزرگ مثل صاحب جواهر گفت این مسئله ضروریاته دیگه دست ما بسته بشه. بگیم ما دیگه ما دستمون بسته شد، بگیم ایشون گفته از ضروریات دیگه اصلا جای استدلال و اجتهاد و این بحثا درش نیست. حالا بزرگانی هم قبلا گفتیم مثل مرحوم محقق ایروانی، ایشون آمد که به قیمت ساریه، که ساریه رو در عهد گذشته معنا کردیم، اون قیمت ساریه رو زامده. این که ما حالا بیاییم بگیم حتما از قطعیات فقه، خود همین محل تأمله. علایانه به اجماع یا به این که حالا چون این قطعیه نمیشه تمسک کرد، و اما خلاصه امام رضوان الله علیه به اینجا منتهی میشن، ولو اگر کتاب در همین تحریر الوسیله در مسئله 13 رو ما داریم میبینیم یا مسائل دیگه بر طبق اون چیزی در کتاب البیت فرمودن فتوا ندادن. اونجا میگن مثلی یثمن بالمثل و قیمی یثمن بالقیمه، اما در کتاب البیت به این نتیجه رسیدن المال طالب، المال طالب مطلقا چه مثلی باشد چه قیمی باشد یثمن بالقیمه. فقط یه مورد محدود رو خارج میکنن، مال مثلی که مثلش موجود باشه. خب ما چون در اون مقدمات قبلی خدشه هایی داشتیم، اساسا این کبرایی را که امام استفاده کردن که از این روایات استفاده می شود المال و طالب یثمن و بالقیمه مطلقا چه مثلی باشد چه قیمی، گفتیم ما از این روایات چه چیزی رو استفاده نمی کنیم.
از این روایات چیزی استفاده هم نشود استفاده و این شب اطلاق روایت را
کدوم روایت؟
سکونی
سکونی
روایت سکونی این هست که ما شما هر بشک که خانه را با عبرش با مالش آتش زد و عبر را امیرالمومنین مراجع کردن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که زامین است
خب حالا خوب شد که احسن دوای محمد. یک نکته ای رو ما دیروز در ذیل اون روایات و مرحله سوم چند مطلب رو گفتیم؟ هفت مطلب رو. یه نکته ای رو دیروز فراموش کردیم، الان خوب شد گفتید که ما یادمون آمد. ببینید آقا یک این مطلب هم جای من ندیدم، ما هم عرض کنم روش فکر بکنیم ببینید آقا این مطلب درسته یا نه. اگر در باب خسارت و تلف شما بیاید یه مال معینی رو تلف بکنید، میاید بیاید خب آقا باید بررسی کنیم این مال مثلی بوده یا قیمی، و اونی هم که کلام مشهور و بحث درش هست فعلا در همینه، اما آیا نمیتونیم بیاید بگیم روایت موثقه سکونی که الان شما بهش اشاره کردید این موردش جاییست که مجموعه از اشیاء از بین رفته، خانه رو آتیش زده، اهل خانه رو سوزونده، متاع خانه، متاع فرش و لباس و وسائل و همه چی و همه چیه، بیاییم ادعا کنیم یا احتمال بدیم علی‌العلم الله بگیم آقا اوغلا در مواردی که انسان یک اطلاف این چنینی رو انجام میده اونجا دیگه نمیان بگن آقا کدومش مثلی بود کدومش قیمی بود، میان بگن آقا قیمت مجبور رو باید کنه. یعنی در جایی که فی عمل واحد، حالا ما فی عمل واحد داریم میگیم، فی عمل واحد یه کسی میاد یه خانه رو آتیش میزنه معمامی ها، اینجا دیگه ملاحظه نمیشه که آقای فرشش مثلی بوده، قاشقش قیمی بوده، متکاش چی بوده، میاد کلش رو به عنوان قیمه محاسبه میکنه. ما به نظرمون این احتمال بعید نیست، کما این که حالا مجالی نشد من مراجعه کنم، شما به بحث دیات مراجعه کنید، اگر در یه جایی یه کسی عرض می کنم که در یک ضربه بزند یک استخوان رو بشکنه، باز بیاد ضربه دوم رو در گرفت بالاتر از رو بشکنه، بیاد ضربه سوم رو در مرتبه سوم بزنه. اینجا فقها ها میگن سه تا دیه باید برش حساب بشه، در هر کدام دیه خاص خودش باید مورد نظر قرار بگیره. اما اگر فی ضربت واحده طوری زد که سه جا شکست، اینجا فرق میگذارن. اون که اجمالا در ذهنم هست، هر کنه خود باید مراجعه بشه بین اون جایی که فی ضربات متعدده، دفعات متعدده، با اون جایی که فی ضربت واحده و دفعت واحده فرق میگذارن. حالا تقریبا روایت هم داره اونجا. ما بخواییم بگیم که خب این داخل روایت هم اینطور نیست که همه جا با تعبد وارد شده باشن، یعنی شما الان اینجا در همونجا ارتکاز عقلا همینطوره، ارتکاز عقلا نمیخوایم تحقیه مناس کنیم، میخواییم بگیم حالا با قطع نظر از اونجا خوب دقت کنید ادعای ما رو. ما ادعا کنیم که آقا تمام این بحث هایی که داره میشه که آیا زمان به مثل یا قیمت، اونجاست که شما بیاید یه مال معین رو طرف کنیم، اما اونجایی که در اتلاف واحد اموالی از بین بره، یک کسی آمده زده با بولدیزر خانه ای رو، خانه رو، وسائل خانه، کتاب و گاز و همه وسائل و همه وسائل رو از بین برده، اینجا دیگه نمیاد دونه دونه عرض میشود که جدا جدا حساب کنم، یعنی آقا مجموع وسائلی که تو خانه بوده یه میلیون ارزش داشته تو از بین برده. اون وقت موثقه سکونی خصوصیت درش وجود داره، یعنی میتونیم حالا با قطع نظر از اون هفت مطلبی که در بحث گذشته گفتیم بگیم آقا در موثقه سکونی که خب انصافا هم روایت خوبیه، چون درش فرمود یحرم قیمت دار و مافیها، این مافیهاش اهم از مثلی و قیمیه، اما بگیم چون اونجا مجموعیه اغلا و عرف در چنین مواردی دیگه همه رو میارن رو قیمت، به عبارت اخرى اینطوری بگیم، بگیم اونجایی که مثلی و قیمی با هم مخلوطه، در همه چیز زده از بین برده، بعضیش مثلی بوده بعضیش قیمی بوده، فی عمل واحد، اینجا عرف میاد همه رو ملاک قیمت میاد و قیمی ملاحظه میکنه. این هم باز جواب از اون به عنوان مطلب هشتم در زیر اون هفت مطلبی که عرض کرده اضافه کنه. قبول کردی آن محمد؟ سیاست
مطلب
مولی نظر نیست. یا جواب پذیر رو نه؟ خدا رحمت کنه والد ما رو فرمون
این راه رو باید شده
نه این جواب اینه هرزی که الان مرز کنیم چی جواب بگیم؟
این یاد روش فرمانی خدمت شما بزرم من
رو نیم بزرم چرا؟
باقی این نیم بزرم روایت حضرت امنی روایت سکونی مطبی سکونی دار را امرای مال و امال از خان حافظ دادن
ما اصلا کن به روایت سکونی و
کتاب روایت
نه اصلا شما اگر از شما سوال کنیم آیا اوغلا بین اونجایی که کسی بیاد یه مال معینی رو تلف کنه با اونجایی که کسی بیاد یه انباری که درش اموال مختلفه وجود داره، منتها قیمت این اموال مشخصه، این آقا تو این انبار یه دهمه تو سرمایه داشته، اونجایی که میاد این انبار رو آتیش میزنه تو این انبار مال مثلی بوده قیمی هم بوده، آیا اوغلا به این دو مورد واقعا فرق میگذارن؟
نه
بچه رو بیدیم یه قدم جلو آمد بس چی آقا؟ در جای فرق معین بس الان داریم حرف میکنیم بگیم اوغلا بگیم اوغلا درست میفرمایید اوغلا در اونجایی که مال معینه بنای اصلیش رو مثلیه، اما اونجایی که اموال متعدد هست دیگه مثل را الغا میکنن میرن از اول سراغ قیمت در اینکه ما بگیم این رو در اونجایی که مال واحده
در اینجایی باید نبود
اصلا این روایت هم این ارتکاز اوغرا هستی واقعا نه این روایت هم معید همین ارتکاز اوغرا هست بگیم اوغرا دو تا ارتکاز داره بگیم اونجای که شما یه مال معینی را تلف کردید ما گفتیم از اول بنای اوغرا بر مثله درسته؟ حتی ما گفتیم در قیمیات هم بنای اوغرا بر مثله این اول ارتکاز دوم اونجاست که شما یه اموال مختلفه ای رو به تلف میکنید دیگه در اموال مختلفه و اوغرا نمیان تفکیک کنن اینجا رو میان قیمت شما بده بله؟ خب نه چون نه وجود قیمت خب حالا ببینید
اوغرا میتونه عمل میکنه یک کارگر
حالا آقای نمازی اینم یادتون نره آقا احمد ببینید ولی باز باز ما مطلبی که از امام رضوان الله علیه گرفتیم دقت کنید ما مطلبی که از امام رضوان الله علیه گرفتیم اگر بر این مطلب دیگه استقرار پیدا کنیم کاری به اون برای اوغلا دیگه نداریم به اون برای اوغلا که اول گفتیم حالا باز ما تکرار کنیم که این مقدار روشن‌تر بشه مرحوم امام مرحوم آلکویی وقتی ادله رو قبلا ذکر میکردیم فرمودن فقط بنای اوغرا که میگه از مثل یوز منو بالمثل و القیمی بالقیمه اینه ما عرض کردیم اگر واقعا سراغ ارتکاز و بنای اوغرا بریم بنای اوغرا حتی در قیمیات اینه که اگر مثلش موجود بشه زمان به مثل اینجور اما مطلب سوم که فوق این مطالبه اینه اگر ما آمدیم گفتیم که دیروز رو عرض کردم و نکته خیلی مهمیه اگر گفتیم شرع اصل زمان رو تعیین کرده اما کیفیت زمان را احاله به اوغلا داده ما بگیم خب این سبب میشه بگیم در هر زمانی بینیم اوغلای اون زمان در هر شهری بینیم عرف اون شهر کیفیتش قائله ممکنه الان در اینجا یه مالی رو اوغلا بگم باید مثلش داده بشه برید اروپا اونجا بحث مثل مطرح نباشه قیمت مطرح باشه وقتی آمدیم یه وقتی مثل مرحوم امام مرحوم امام دقتم کردیم بعد از آمدن به این مطلب توجه داشتن که امام تقریبا از این مطلب عذور کرده در صفحات قبل در کتاب البی فرمودن که شارع اصل زمان را بیان فرموده اما کیفیت زمان را بیان نفرموده اما در اینجا در این مرحله اول و دوم و سوم تمام بحث امام در این بود شارع کیفیت زمان را بیان کرده و اونم قیمته اجازه فرمایید پس این فرمایش امام از اون فرمایش قبلی این عنوان عدول رو داره حالا ما اصل مطلب رو قبول کردیم قبلا و رضای مطالبی که در این روایات ازش نتیجه گرفتن امام ما این نتیجه رو نپذیرفتیم و معتقدیم که روایات در مقام بیان کیفیت زمان نیست اولا حالا اگر شما خیلی بر ظاهر این روایات جمود بکنید باز میبینیم که به عنوان تعبد خاص نفر بودن به عنوان که الان رایج بین الاغلا همینطوره وقتی میفرمد یقرم و قیمت دار یقرم و سمن البحثی همونیست که رایج بین الاغلا زمان خودشون هم بوده که باز تعریف میکنه این پایه اصلی رو ما حفظ بکنیم بگیم شارع اصل زمان رو تعریف کرده کیفیت زمان در هر زمانی باید به اوغلا و عرف همون زمان مراجعه بشه که اگر واقعا این رو ما محکم نگه داریم و واقعا چیزی این رو تخته نکند این یک پویایی خیلی خوبی در بحث معاملات ایجاد میکنه در همین دارو اینا قیمت بوده دیگه اونها هم دارو میخریدن دیگه خوبتن
خود روایت کشفرزین میکنه. نه ببین آخه اینا در مقام امارت اصلا در معاملات در زمان اینا تعبد شرعی خیلی معنا نداره. اینا یه امر امضاییه نه نه از خود نه در همه جزئیاتش در بعضی از خصوصیات در اینا پیداست که این همون مطالبه. ولذا ببینید اینطور نیست که مردم استیحاف کنن بگن آقا عرف یه چیز میگه شما ائمه یه چیز دیگه فرمودید. نه همون که در ارتکاز اوغلاست بیان شده. باز اینم عرض کنم جز همون نکته های اجتهادی ببینید روایات همیشه نباید به دید تعبد بهش نگاه کرد. گاهی اوقات مثل حالا بلا تشبیه هم بگید الان در زمان ما اگر از یه مرجع تقلید سوال میکنن او میاد یا آقا مثلا قیمت این رو باید بده، اینطور نیست که بگیم این حتما به عنوان تعبد داره این رو ذکر میکنه. در روایات هم همیشه نباید به دید تعبد بگیم آقا در اون مسئله خانه امام تعبدن فرموده قیمت باید داده بشه ولو مارم مثلی باشه تعبدن. نه ممکنه در اون زمان اوغدا ولو در بعضی از اموال مثلی قیمتشو میدادن. کما این که حالا یه روایاتیه، یه روایت خود امام اشاره میکنه الان میخونیم که از یه روایت استفاده میشه عکس این سه مرحله ای که تا حالا خوندیم. یه روایتیست که دلالت داره زمان به مثل حتی در قیمیات. مرحوم آقای خویی هم سه تا روایت آورده، ایشون قاعده اولیه رو درست نقطه مقابل امام استفاده میکنه. امام استفاده کردن که قاعده اولیه از زمان و بالقیمه فی جمیع الاموال. مرحوم آقای خویی قاعده اولیه رو معتقدن از زمان و بالمثل فی جمیع الموارد. اونوقت ایشونم برای این قاعده اولیه یه روایاتی رو میارن که از روایاتی استفاده میشه در بعضی از موارد قیمی عرفه فرمودن مثل شده. خب ببینید آیا اینا همه داره کم کم تأیید میکنه اون چه که ما بخواییم بهش برسیم. ما بخواییم بگیم یه وقتی خوب دقت کنید فضای بحث رو، ابعاد بحث رو، نتیجه تو فقه ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه زمان در جمعی موارد و قیمت حتی در مثلیات. یه دسته روایات میگه زمان در بعضی از قیمیات به مثل. آیا بیاییم بگیم بین این دو دسته روایات تعارضه یا نه بگیم آقا اشیاء مختلف ممکنه که اوغلا در یه زمانی یک چیزی رو مثلی بدونن در زمان دیبی. امام علیه السلام طبق همون ارتکاز اوغلای زمان خودش جواب داده نه به عنوان اعمال تعبد. مشکله ما اینه که همیشه در عبادیات باید روایات رو به دید تعبد ما معنا بکنیم در عبادیات، اما در بحث معاملات که بحث امضائه و بحث امور امضائیه چرا ما بیم روایات رو به دید تعبد معنا بکنیم بعد بین اینها تعارض به وجود بیاد؟ حالا روی اصل مطلب فکر بکنید. ما در جلسه روز شنبه انشاءالله روایت صحیحه صفوان جمال رو باید بخونیم. اونجا ازش امام استفاده کرده زمان به مثل حتی در قیمیات. و بعد این مصباح الفقاهه مرحوم آیبویی که امروز آدرسش داده این چند تا روایت هم ببینید. ببینید که آیا عرض میکنم که از این روایات چه مطلبی استفاده میشه. خب عرض میکنم فردا مصادفه با اول ذی‌قعده است که اول ذی‌قعده سند محکمی بر این که ما بگیم ولادت حضرت معصوم سلام الله علیه است نداره. اما از مرحوم والد ما رضوان الله علیه که شاید اول کسی که اصلا نوشتن از آستانه مقدسه ازشون سوال شد، ایشون فرمودن در این که حضرت معصوم سلام الله علیها یه روزی به دنیا آمدن و یک روزی از دنیا رفته که در دیده نیست، ما بیاییم با حفظ این که دلیل محکمی هم بر این معنا نیست که حتما روز اوله، اما عملا اعلام بکنیم که روز اول ذی‌قعده، البته بعضی از شواهد در بعضی از کتب وجود داره، من سالهای گذشتم در همین جا گفتم، اما بنای عملی بر این شده که روز اول رو تجلیل بکنن از حضرت معصوم سلام الله علیها به عنوان ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها، و واقعا این وجود مقدس و این قبر مطهر، این همه برکاتی که در این قوم بوده از هزار سال پیش تا به حال که واقعا بر محوریت این قبر مطهر این برکات بوده، که حالا وقت نیست کاش این یادداشت رو جناب آقای مبلغی زودتر رو بفرمودن که زودتر صحبت بکنیم. من یک نکته‌ای که میخوام تذکر بدم، قریب الایام ارتباط طلاب و فضلا با حرم مطهر بسیار زیاد بود، به طوری که اصلا مباحثات طلاب بعد از نماز صبح در حرم مطهر اوغا بود، یعنی وقتی نماز تمام میشد طلبه ها مباحثات شروع میشد، ادهی قبل از اذان نیم ساعت به اذان می آمدن حرم، تهجد می کردن، عبادت می کردن، زیارت می کردن، نماز صبحشون هم می خوندن و شروع می کردن به بحث کردن. باید به این معنا توجه داشته باشیم کنار کار علمیمون یک ارتباط محکمی با این مکان مقدس داشته باشیم، با صاحب این قبر شریف ارتباط محکم داشته باشیم. خب ما خودمون، شما خودتون و همه ما یاد میدید که تنها بانویی که هسته امام معصوم در میان امامزاده ها وارد شده که زیارت او بهش رو برای انسان واجب میکنه حضرت معصوم سلام الله علیه است. از سه امام معصوم روایت معتبر وارد شده. خب جایی که این اندازه اهمیت داره که از نظر معنوی انسان اگر خودش رو متصل بکنه در این وانفسای انحرافاتی که در زمانه ما وجود داره انسان محفوظ میمونه، واقعا خودمون رو بسپرید به حضرت. این حرفا و عرض میشود که چیزهایی که گاهی گاه در بعضی از اذهان منحرفین هست که آقا ما به جایی اینجا خواهمشو بریم مشهد، اونم جای خودش، و همونا فرمودن این زیارت اگر کسی انجام بده براش بهش واجب میشه. علایانه یک ارتباطی داشته باشیم، اولا از جهت معنوی خودمون رو بسپریم به این قبر مطهر. از نظر علمی خب شما شنیدید مرحوم والد ما از تلویزیون هم مکرر پخش شده، ایشون خودشون میفرمودن برخی از مشکلات علمی رو فقط با تشرف در حرم حضرت معصومه ما حل کردیم، بعضی از آیات و فهمش با یک تشرف برای ما روشن شد و ابعادی در آیات قرآن برای ما روشن شد. این کتابی که به عنوان آیه تطهیر ایشون نوشتن همراه با داماد امام مرحوم آیت الله اشراقی رضوان الله علیه، فرمودن این عنایتی که حضرت معصومه ما کرده، مدتها بود در آیه تطهیر سوالاتی برای ما مطرح بود جوابش حل نمی شد. فرمودن که من یه روزی تشرف پیدا کردم به حضرت عرض کردم فقط خواسته ما امروز فقط این آیه است. اینا ارزش داره، ما مشرف میشیم حرم، حالا کنار حوائج مادیمون در رأسش این حوائج علمی، حوائج معنوی، از زیارت‌هایی که درش مسئله مسئلت عاقبت به خیری هست زیارت حضرت معصوم است. من معتقدم واقعا کسی که متصل به این پایگاه باشه یکی از عنایاتی که خدا به او خواهد کرد این است که عاقبت او ختم به خیر بشه. البته این در همه زیارت‌های ائمه طاهرین وجود داره و اساساً یکی از فلسفه‌های زیارت در این مسئله ختم به خیر شدن عاقبت انسانه، ولی در اینجا یک خصوصیت ویژه‌ای هست. انشاءالله هر چه بیشتر از این مرتبه متحر بهره ببریم. و صلی الله علیه و آله.